أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحثی که امروز آغاز میکنیم ذیل فرع نهم از فصل هفتم که به روش شناسی اصول بپردازه، آسیب شناسی و نقد عمومی روش رایج اصول فقه. و قبل از اینکه در خصوص آسیب شناسی روش رایج اصول بپردازیم، پاری پرسش ها رو در باره روش شناسی علم اصول و روش کنونی دانش اصول می شود مطرح کرد تا روشن بشود که روش اصول چه روشی است و با توجه به تلقی که از روش اصول هست اون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. بیان که بدانیم روش اصول چیست، نمیتوانیم راجع به این که آیا این روش کامل هست یا نه، آیا بی نقص و بی کاستی هست یا نه، و حتی این که چگونه میتوانیم این روش رو، روش این دانش رو متحول کنیم و از وضع موجود به وضع منتقل و از وضع مطلوب منتقل کنیم. طبعا این بحث ها باید منتهی بشود به ارائه یک پیشنهاد برای تحول و تکامل روش شناختی دانش اصول که برای روش دو معنا، دو اطلاق در خصوص اصول گفتیم هست. روش اصول، روش دانش اصول به دو معنا اطلاق میشه. یک، اون روشی که اصول با اون پدید آمده. دو، روشی که اصول فقه را پدید می آورد. روش و فرایند تکون دانش اصول و روش و فرایند حل مسئله توسط اصول و در حقیقت پدیدآوری دانش فقه. اینجا البته عمدتاً ما بر معنای دوم متمرکزیم. مقصود از دانش اصول معنای دوم از روش است. اما پرسش هایی رو میشه مطرح کرد راجع به اینکه آیا این دو روش با هم تفاوت دارن، روش تکون علم اصول و روش در واقع کارکردی علم اصول و روش کاربرد علم اصول. بسیار به گوش ما خورده که دانش اصول دانش هرمنوتیکی است. اصول هم یک نوع هرمنوتیک است. اول پرسش همین است که آیا دانش اصول یک دانش هرمنوتیکی است؟ هرمنوتیک از بدو و ظهورش تا اکنون الی یومنا هذا تحولات گوناگونی پیدا کرده، تا جایی که کاملا قلب ماهیت شده و به اندک مناسبتی شبیه به تجوز نظیر به کار بستن یک واژه در معنی مجازی، استعمال واژه در معنای مجازی به جای معنای حقیقی آن، به مناسبت یک تناسب خاصی که بین معنای مجازی و حقیقی هست، اینجا هم به جهت تناسبی که بین معانی متأخر هرمنوتیک با معنای کهن آن، کلاسیک آن وجود داره، این دانش فی الجمله میگیم دانش تحول پیدا کرده از معانی کلاسیکش به معانی جدید خودش. در آغاز هرمنوتیک روشی برای تفسیر متون مقدس بوده، اگر این صحیح باشد که بانی اون هرمس است و هرمس هم پیامبری است، که گفته میشه اون ادریسه. شیوه تخاطب او تفسیری بوده، مانند این که مثلا میگیم سقراط روش فلسفیش استنتاقی و استکشافیه، با به نطق آوردن مخاطب و متعلم و با به خانش واداشتن و خواناندن متکلم حقیقت رو از زبان خود متکلم باز میگوید، از درون متعلم حقیقت رو کشف و به زبان او بازگو میکنه. شیوه او شیوه تفسیری بوده. حالا خیلی این مقوله تاریخی در اصل بحث تأثیر نداره، و اما اون چه مسلمه این است که برای نخستین بار روشی رو که برای تفسیر متون مقدس به کار می رفته هرمنوتیک گفتند. تدریجا حوزه کاربرد هرمنوتیک بست یافته به متون غیر مقدس، دیگر متون، و سپس به سایر مقوله ها و واقعیت ها مانند مقوله هنر، تفسیر یک تابلو نقاشی رو هم به نحوه هرمنوتیکی انجام دادن، با تجمیع مجموعه دوال و نشانه ها به تبیین و تفسیر یک تابلو نقاشی پرداختن. فراتر رفت، حتی تفسیر طبیعت رو هم به نحوی و به صورت هرمنوتیکی انجام دادن، فراتر از آن تفسیر جامعه و حوادث اجتماعی رو. اینجاها تا این مراحل هرمنوتیک یک روش بود، آرام آرام تحول پیدا کرد و امروز به صورت یک فلسفه در آمد. و همونطوری که فلسفه تحلیلی که ظاهراً یک روش است و با تحلیل واژگان، تعابیر، ترکیب ها، همین مفاهیم فلسفی رو مفاهیم فلسفی میخواد کشف کنه و میگوید که مفاهیم فلسفی منطوی در زبان و مخاطبات و مکالمات و کلمات. هرمونتیک هم آرام آرام صورت فلسفی یافت تا روزگار ما که توسط گادامر و هایدگر و شاگردان گادامر و هایدگر که شاگرد گادامره تبدیل شد به یک مکتب فلسفی، یک دستگاه فلسفی، یک گفتمان و پارادایم فلسفی، به یک نگرش بدل شد، به منتهی شد به تا جایی پیش آمد که منتهی شد به دستگاهی برای در واقع تحلیل و تعلیل و تبیین کارکرد ذهن و مقوله فهم. به نحوی میتوان گفت که تبدیل شده به فلسفه فهم، اینکه فهم چگونه رخ میدهد و چه فرایندی دارد، چه پیشنگاره هایی بر اون حاکم است، چه آفاتی در انتظار فهم است. و امروز پیوند خورده با فلسفه ذهن و علوم شناختی. لحاظا در مجموع هرمونتیک رو به هرمونتیک روشی و هرمونتیک فلسفی تقسیم میکنن، در یک تقسیم البته کلام که تقسیمات خوردتری هم هست. ما اینجا مرادمون بیشتر همون هرمونتیک روشی است، چون دانش اصول یک دانش روشگانی است. اما هرمونتیک میشود گفت که سه گرایش مشهور داره و شاید چهار گرایش. در یک گرایش اصالت با مؤلف است و فرض بران است که در این تلاش هرمونتیکی و تفسیری ما نیت و قصد مؤلف رو کشف کنیم. رو میتوان هرمونتیک مؤلفگرا یا مؤلف مدار تعبیر کرد. گرایش دیگر که گرایش جدیدتره و بیشتر آنگاه که نگاه روشی یا روشی فلسفی داره گادامر و هایدگر، به اصالت مفسر قائل میشه. اینکه ما مفسر یا مفسر است و این متن با ماتن و مؤلف رابطه وجود نداره و اینکه ما بخوایم قصد مؤلف رو کشف کنیم چون چیزی نه ممکن است و نه مطلوب است و نه متن وفادار به نیت و قصد مؤلفه. و این مفسر است که آنچرا که پیش اندیشیده، پیش انگاشته و توقع داره و مایل به کف بیاورد، فراچنگ بیاورد، این رو در به متن میدهد و متن رو از پیش انگاشته ها و توقعات خودش بارور میکنه و اون چرا که مفسر میخواهد متن نیز میدهد و میپردازد. لحاظا بسته بین که چه کسی یک متنی رو تفسیر کند، معنا و محصول متن و داده متن تفاوت میکنه. این گرایش میشه مفسر مدار. گرایش سوم گرایشی است که به متن اصالت بیشتر میدهد. این متن رو در مقابل مؤلف و مفسر براش استقلال قائل، معتقد است که مؤلف که متن رو پدید آورد، رابطه او با متن قطع میشه. نظریه مرگ مؤلف. و این متن است که چونان سندی در اختیار ماست بود همین متن رو بکاویم و به معنا برسیم. هر اونچه این متن ادا می کند می شود معنا، هرچند مؤلف بس نکرده باشد. متن از تأثیر مفسر در امان نیست، اما با این همه باز متن خودش رو بر ذهن مفسر تحمیل میکنه و هرچند که متن در یک فرایند دیالوگی و گفتگویی بین مفسر و متن معنیدار میشه و معنا میده، اما متن سهم بیشتری در تولید معنا داره. این میشه گرایش متنگرا. ولی گرایش چهارمی رو بعضی هم تفوق کردن ولی چندان شایع نیست، میتوان مطرح کرد که بگوییم و در واقع در مقام تفسیر هم باید واقع گرا بود هم لاجرم آدمی و مفسر واقع گرا هست. واقع گراست یعنی در قید واقع است، اسیر واقع است، واقعیت ها بر خودش رو تحمیل میکنند بر ذهن مفسر. و متن البته که نص در اختیار متن موجود یک واقعیت است، اما متن پیرامونی هایی داره و نظیر اونچه که از جمله در ادبیات خودی گفته میشه یا در کل در همه زبان ها مطرح میشه، مثلا میگن قرائن حالیه. قرائن حالیه در متن وجود نداره، قرائن مقالیه رو میشه گفت که در متن هست، نمیمه متن هست، اما قرائن حالیه هم در فهم درست و دقیق متن فوق العاده نقش آفرینه. ظروف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی که متن در آن متولد شده بی اندازه به ما کمک میکنه که متن رو درست بفهمیم، چون که در مقابل هم گاهی ظروف تاریخی یک مفاهیمی رو بر متن تحمیل میکنه. ظروف تاریخی زادگاه متن رو اگر درست بتونیم کشف کنیم به حق معنای متن نزدیک میشیم، چنان که ظروف اجتماعی تاریخی و فرهنگی تفسیر، حدید تفسیر هم میتواند گاهی در هنگام تفسیر بر اون ظهوری که میکنه معنا، خودنمایی که میکنه، بتونه تأثیر بگذاره و اثری تفسیر بشه یک متن. به نتیجه اگر ما بخواهیم حتی مؤلف مدار هم بیاندیشیم باید واقع‌گرا باشیم. باید ما مؤلف رو خوب بشناسیم، ظروفی رو که این اثر در اون ظروف زاده شده رو باید کشف کنیم و اون رو لحاظ کنیم، تطوراتی که واژگان و ترکیبها و تعابیر در طول تاریخ پیدا میکنن اینا رو بشناسیم، ببینیم تلقی که در روزگار تولد متن از یه واژه بوده چه بوده، الان چه چیزی هست. امروز وقتی میگیم ملت، در واقع معنا در ظرف تاریخی فعلی ما معنایی داره در مقابل دولت و اشاره به یک سیستم سیاسی و تقسیمات جهانی میکنه که عنوانش از دولت ملت و یک مفهوم مدرن. اما زمانی این واژه وقتی در ادبیات دینی خصوصا متولد شده، ملت معادل بوده با شریعت. ملت محمدیه صلی الله علیه و سلم یعنی شریعت اسلام. واژه رو باید درک کرد، مؤلف رو باید درک کرد و بسیاری از حقایق و وقایع اطراف متن رو باید لحاظ کرد و متن رو فهمید. ما از این به هرمتیک واقع‌گرا تعبیر میکنیم.
چون بحث حقیقت رو هم اضافه کرد، این حقیقت بر فراز عمیق این دهان چهارگانه خودش رو به هر حال تحمیل میکنه.
هم حقیقت و واقعیت معادل هم نیستن. واقعیت آن چیزی است که هست ولو حق نباشه.
زمین بودیست که حقیقت گرایی رو اون برش ترجم هست.
فرض اگر بر این باشد که ما حقیقت رو کشف کنیم و قصد مفسر این باشد که حقیقت رو و مراد از حقیقت هم آن چیزی است که مؤلف مثلا در مقام بیان آن بوده یا متن حاکی از آن است، آنگاه ممکنه که در شیوه مؤلف گرایی هم ادعا همین باشه، در واقع گرایی هم ادعا همین باشه، یا دیگری بیاد بگه که اصلا بنا نیست متن حامل حقیقت باشه. متن خودش یک عنصر زنده است و موجود مستقلی است که متن‌گرایی و احیانا مفسرگرایی به این جهت گرایش پیدا میکنه. یعنی حقیقت یک شیوه نیست، یک قید نیست برای هرمنوتیک، میتونه مقصود باشه. اونجا
نارزن میگهش که میتونه بسید تحمیل کنن حقیقت خودش رو برای واقعیت. این در حقیقت ما هر چقدر هم خیلی پریزی کنیم بلاخت حقیقتی هست که ما رو بسید خودش جرمیم.
بلاخره این حقیقت خودش رو از طریق این متن به ما نشون میده. بخیم فهم این متن در واقع متن پلیس بین ما و حقیقت. ما الان در خصوص شرایط تفسیر این متن بحث میکنیم. در پس این متن اگر حقیقتی وجود داره، اون حقیقت خودشو باز در همین متن به مثابه آینه و حوالی و حواشی اون برملا میکنه. یعنی اگر به صورت قدسی و متافیزیکی بخوام بگیم که به حال خدا اینجور تقدیر کرده که حقیقت به نحوی آشکار بشود، ولی ما الان سرکار داریم با یک نص و یک متنی که میگیم چگونه به این متن و به فهم آن نزدیک شیم که بتونیم او رو پل قرار بدیم برای کشف حقیقت، نیت مؤلف احیانا. و مجموعه شروط و شرایط و قیود و قواعدی رو که در کنار متن به کار بسته می شوند، لحاظ می شوند تا ما به کشف متن و تفسیر آن بپردازیم، این رو محل بحث است که بعضی قلبه می دن سهم مفسر رو، بعضی قلبه می دهن سهم خود متن رو فارغ از مختل، بعضی دیگر قلبه می دهن سهم مؤلف رو، میگن مؤلف به نحوی پیام خودش رو به مخاطبش ولو در قرون میتون منتقل میکنه و ما هم بدون رو بتونیم کشف بکنیم و هر متنی پیامبره و حامل پیامیست از ماتن خود. حالا الان بعد از این توصیه عرض بکنیم که آیا اولا دانش اصول یک نظام روش شناختی و تفسیری هرمنوتیکی است؟ یه بحث. و البته ذیل این میشه پرسید که آیا تمام بخش های دانش اصول یک دستگاه روش شناختی هرمنوتیکی است یا بخشی از آن؟ سوم و به تعبیری پرسش خرد دوم ذیل پرسش اول این که اگر واقعا همه یا بخشی از دانش اصول حاوی یک نظام روش شناختی تفسیری و هرمنوتیکی باشد، در اون صورت دانش اصول یا اون بخش تفسیریش به کدام یک از این چهار گرایش میمانند و نزدیکترند؟ از صورت که این که بگیم همه دانش اصول یک دستگاه تفسیری است دقیق نیست که مشهوره چنین گفته میشه. و چرا که ما در تفسیر با متن مواجهیم، در هنود که تفسیری و روشی با متن مواجهیم، در حالی که دانش اصول علاوه بر اکتشاف و احیانا کاربست قواعد و ضوابط ناظر به متن و یاددهی شیوه فهم متن و تفسیر متن، بخش های دیگری هم داره که به متن مربوط نمیشه، به کتاب سنت مربوط نمیشه، بله، مباحث عقلی، اصول عملیه، امثال اینها، اینا سرکاری با متن ندارن، خصوصا اگر ما اصول عملیه رو در جمله در واقع اصول بدانیم و در این حال اون رو کاشف ندانیم، که نظر مشهور همینطور است. در اون صورت ما در اصول عملیه چندان سرکاری با متن نداریم، دغدغه متن نداریم، اصلا متن در اختیار ماست و ناچار شدیم تمسک به اصول عملیه بکنیم، چه از نوع عقلیش یا چه از نوع نقلیه یا آن. به هر حال با هر چیزی که حجت شده باشد کاربردی برای تفسیر متن نداره، فاقد کاربرد برای تفسیر متن است اصول عملیه. در بخش عقلیات و مباحث عقلیه، چه مستقلات و چه غیر مستقلات، آن هم غلبه با عقل است، با نقش و سهم عقل است، هرچند که در بعضی مواقع در همون بخش ها ما ابزار می سازیم برای فهم متن. پس برای این اولا اصول یک جا و به صورت یک پارچه یک نظام روشناختی هرمنوتیکی به حساب نمی آید. اما بحثی نیست و قطعا پاره هایی از آن یک نظام روشناختی است و چیزی نظیر به هرمنوتیک مقدس است که روزگاری در دنیای مسیحیت دانشمندانی سعی کردن اون رو طراحی کنن تا در فهم کتب مقدس به کار برن. ولی اینکه به کدام یک از این چهار گرایش مفروض و یا موجود نزدیکتر است، تصور میشه که به روش واقع‌گرا نزدیکتره، به رویکرد واقع‌گرا نزدیکتره، هرچند که قصد هم کشف قصد مؤلف است، اما در مقام کشف قصد مؤلف واقع گرایانه با متن مواجه میشه. حالا در مقام نقد باید وقت بگیم که به رغم اینکه ممکنه از میان این چهار گرایش و احیانا روکرد هرمنوتیکی بگوییم که به نوع چهارم یعنی واقع گرایی نزدیکتر است، اما به طور تام اصول ما واقع‌گرا نیست. اگر بناست که واقع‌گرا باشد، بسیار چیزهای دیگر باید در اصول در قالب قواعد رعایت شه و همه واقع رو نمی‌بینه. ما حالا برای اینکه اینجا معطل نشیم بیش از این توضیح نمی‌دیم، ولی ارجاع می‌دیم به مبانی و اصول نظری ابتناع که اونجا ما سعیمون بر این بوده که به صورت کاملا واقع گرا با فهم و تفسیر دین و اکتشاف دین مواجه بشیم و همه عناصر و همه عوامل دخیل و حقاً دخیل ولو بناحق دخیل رو در قاعده پردازی و روش پردازی منظور نظر داشته باشیم و سعی کنیم عناصر دخیل اما نابحق دخیل رو شناسایی و احیانا از مدار بیرون ببریم و از دخالت و تأثیر اونها در روند فرایند فهم پیشگیری کنیم، جلوگیری کنیم، و از سوی دیگر آنچه را که در فهم واقع میتوانند دخیل باشند، واقع تشریعی، واقع صدوری از ناحیه مولا، ما همه عناصر دخیل رو هم شناسایی کنیم و ضابطه‌مند و روشمند کنیم و نقش و سهم واقعی اونها بدهیم. مبنای این نظریه اینه. و خیلی از جهات و نکات واقعی وجود دارد برای مواجهه با واقع صدوری و تشریعی که در روش فعلی مصول اونها لحاظ نشده. مطلب دوم که میشه مطرح کرد این است که آیا روشگان مصول یک سامانه تک ساختی و تک ساحتی است یا چند ساختی است؟ اگر تک ساختی باشد نس بنیاد است، گرانیگاه دانش اصول نس و متن است، متن دینی است، یا خرد نهاد است، غلبه با خرد است، یا عرف مدار است، غلبه با عقلانیت و رویه های عقلایی است، یا طرز دیگری است. به تعبیر دیگر، آیا هویت دستگاه روشگانی اصول خاص و اختصاصی است، نظیر دیگر در واقع دستگاه روش شناختی نیست؟ یک دستگاه روش شناختی و روشگانی خاصی است که مثلا شارع ابداع کرده است. این که ما داریم عزم میکنیم، داریم نگاه به وجه غالب اصول میکنیم. اگر بگیم نه چنین نیست، شارع ابداع نفرموده همه را، منظورمون نیست که همه رو ابداع نکرده، اما حتما چیزهایی است که ما پیش از شارعمون رو در اختیار نداشتیم، عوائدی، ضوابطی وجود داره که عمدتا داده شارع است. اما اینکه آیا شارع همونطوری که احکام رو اعتبار میکنه و جعل میکنه، روش اصولی رو هم جعل فرموده است؟ دارن چنین نیست. و خاص بدین معنا باشه که اصول فعلی رو داریم میگیم، بدین معنا باشه که با دیگر روش ها تفاوت 100% داره، چون چیزی قابل اثبات نیست. چرا که بسیاری از قواعد ضوابط اصول شناخته است و به کار بسته می شود، در بین همه بشریت وجود داره. یا روشی فطری عقلایی است، بیشتر نشأت گرفته از فطرت آدمی در مقام تفسیر، بیشتر عملا پیروی کرده از رویه های عقلاییه. به نظر میرسه که البته به شیوه فطری عقلایی روشگان دانش اصول نزدیکتر است. یا به یک به روش عرفی اجتماعی نزدیکتر است، از نوع روش های فهم مبتنی بر عرف و آثار اجتماعی است و به نحوی در واقع یک پرورده اجتماع است دانش اصول. بعضی خب چون این باور دارن، شاید بشود از ادبیات آقای عبدالهادی الفضلی عراقی که یک بزرگ کتاب خیلی کمابیش نو آورانی داره در اصول، معنای اصطلاح بنمونه دروس اصول فقه امامیه فکر کنم باشه اسمش، نزدیک به همین تعبیره. او خب هویت دانش اصول رو بیشتر اجتماعی میدونه و که مأخوذ از روش و رویه های عقلاییه اجتماعی است، در واقع بیشتر از اونچه که اجتماع میدهد و قواعدی که رعایت میکند بهره برده، که به این ترتیب اون تلقی اول فطری و عقلایی نزدیک میشه این مطلب. بیشبهه اصول وامدار فهم عرفی و اجتماعی و به نحوی از آنها حکمت انسانی است، اما همه همین نیست، یا شیوه عقلی دقیق است، برهانی است و روشی نظیر روش فلسفه رو داره، از صورت که و یا آمیخ ساختگان و امتزاجی است، روشی است آمیخته از انواع روکردها و بلکه دستگاه های روشی و روشکانی. اگر ما در به صلاح توقع داشته باشیم که وقتی میگیم عقلی دقیست، میگویم فطری عقلاییست، میگیم عرفی اجتماعیست، بلا استثناء یا با حداقل استثناء که اون مستثناء در خور اعتماد نباشد، در اون صورت باید گفت که هیچ یک از اینا نیست. اگر ما تصور کنیم که یک توقع ما در حد غلبه وجه مثلا فطری و عقلایی است، وجه عرفی اجتماعی است، وجه عقلی دقیق است، یا حتی وجه خاص داشتن و خاص انگاشته شدن روش اصول و با به غلبه رو کرد و اتجاه قانعه باشیم، فطری و عقلایی است. اما شاید تعبیر بین که این آمیخ ساختگانه و به صورت کاملا امتزاجی از همه شیوه ها بهرین بره، این احتمالا به واقع نزدیکتر باشه. دانش اصول یک دانش مصرف کننده است، بدهکار و وامدار دانش های پیش از خیش است، و برای دانش پس از خود که فقه هست نیز نقش ابزاری و در واقع علم عالی است که تعبیر کردن. چون چنینه باید نیاز علم ذی المقدمه‌اش رو برآورده کنه و به هر قیمتی شده و با کاربست هر شیوه و طریقی هم که شده باید بتونه پاسخگوی در واقع مطالبات دانش فقه باشه و بخواد متسلب بماند به یک روکرد، پاسخگو نخواهد. کمون که چون وامدار بسیاری دانش ها و معرفت های پیش از خود است و اونا متنوع هستند و روکرد های گوناگونی بر اونا حاکم است، لاجرم ممکنه بگیم که آمیخ ساختگان متمایل به فطری و عقلایی است در حقیقت شیوه دانش اصول. باید ما حالا بررسی کنیم ببینیم که آیا به اقتضاء آمیخ ساختگان کمابیش معطوف به رویکردهای فطری و عقلایی تا چند اندازه این روش بی عیب و بی نقص است. اگر این جور مباحث به لایه خودآگاه ذهن آدمی، ذهن محققین، ذهن اصحاب اصول منتقل بشه و با توجه به رویکرد اصلی این دانش، دانش رو سازمان بدن، بسا خیلی از اونچه که هست متفاوت بشه. چون که بعضی معاصرین میگن ما بیاییم دانش اصول و حول محور اعتبار سازماندهی کنیم و بعد میان ساختاری ارائه میکنن متفاوت، 100% متفاوت با اونچه که الان رایج و دارج به نام دانش اصول، این نشون میده که اگر ما خودآگاه و با توجه به این حیث به این حیث رو کرده حاکم نگاه کنیم، اصول دیگر ممکنه بشه. در این صورت پس باید بگیم که از این جهت هم اشکال بر اصول وارد است و در همون رو کرده حاکم کامل نیست. پرسش سوم که مطرح میشه این که آیا منابع و ادله کاربرد و دارای کاربرد در روش اصول با منابع و ادله دارای کاربرد در روش فقه متفاوتند یا مشابهند؟ اگر آری تفاوت میان آنها چیست؟ اگر نه چرا؟ ما تصور میکنیم که چندان بین اون روشی که اصول رو تولید کرده با اون روشی که فقه را تولید میکنه که داده های خود اصول است تفاوت نیست. یعنی در یک سیر و مسیر قرار دارن و کمابیش میشه گفت که روشی که اصول را تولید کرده است با روشی که اصول مسائل دیگری رو تولید میکنه و دانش دیگری رو پدید میاره نظیر همدیگه هستن. هر آنچه در خصوص روش اصول در مقام استعمال این علم بگوییم باید در باره روش اصول در مقام تکون و پیدایش هم بگیم. در نتیجه بسیار به هم یعنی منابع و ادله‌ای که در فقه به کار میره نظیر همونها در اصول هم به کار میره و علم اصول هم یک دانش استنباط شده است. در این صورت پاسخ پرسش چهارم نیز داده میشه که آیا روش تکون علم اصول با روش های حل مسئله در آن یکسان است یا دوگان است، همسان است یا نه. تبریدی روش استنباط فقهی متفاوت است با روش اصول یا متشابه، تشابه و تفاوت آن دو در چیست؟ به نظر میسه روشنه که از اون چه از اون روشی که اصول استفاده میکنه و در مقام استنباط شریعت تولید معرفت میکنه همون روش هم به کار رفته و دانش اصول و مثلا یک معرفت، یک دستگاه معرفتی نسقی و روش شناختی تولید کرد. جز این که ممکنه پرسیده شود که خب اگر ما بگوییم که اصول با همون روشی تولید شده و تکون یافته که فرق با اون روشی تکون یابد، چه حاجت به تولید اصول در مقام کشف شریعت که پس از اصول و با تمسک به دانش اصول ما بریم سراغ استنباط احکام و فهم شریعت؟ علم اصول وقتی پدید آمده علم اصولی نبوده است. به تعبیر دیگر اگر روش علم اصول هم روش فقه است، روش تکون علم اصول، پس بنابراین یک نوع باید به تسلسلی و شاید دوری تم در بدیم. دانش اصول باید این اصولی میداشت که تولید میشد، اون اصول مولد اصول هم باید اصولی داشته باشه تا اصول مولد اصول را تولید کنه و همینطور، یا اصول خود خودش رو تولید کرده باشد به شبه دوری میشه تصویر کرد. از اما این است که چون دانش اصول گفتیم بیشتر از رویه فطری و عقلایی بهره میگیره، بسیاری از قواعد و ضوابطی که با علم اصول خودآگاه شده و کاملا مضبوط و منسجم شده به صورت ارتکازی در اختیار بشر بوده و همه شیوهایی که عمده شیوهایی که اصول به کار میبندد همونها در بین بشریت در طول تاریخ به کار بسته می شده. الان مجال نیست که مورد به مورد توضیح بدیم، ولی مثلا فرض فرمید که قواعد ظهور و اونچه که برای فهم ظاهر لازم است و یا حجیت ظواهر امثال اینا مطالب جدیدی نیست و یا هر چیزی که در اصول مطرح بشود نوعا این گونه است که اصولا انسانیست و طی اعصار و قرون در بلاد و امثال مختلف رائج بوده. اما اینکه چرا اصول پس تدوین شد، اولا کامل شد، ثانیا مدون و منسجم شد، ثالثا چون ما به دنبال حجتیم و حاجتمند اجتهادیم باید در همون اصول اجتهاد کنیم. آنگاه که در اصول اجتهاد بکنیم به رأی برسیم، کاربست اون چه که با تحقیق رسیده ایم مجاز می شود. بله، اگر جز در متن دینی می خواستیم علم اصول رو به کار ببندیم بسا لازم نبود مدون کنیم، و اگر هم مدون می شد مثل دانش منطق دیگه لازم نبود در اون اجتهاد کنیم، و آنچه که در رأی اجتهادی در همه ابوابش رسیده ایم رو مبنا قرار بدیم و به کارش ببندیم و بر اساس اجتهادمون در قواعد اصولیه به احکام فقهی دست پیدا کنیم، این لازم نبود. اما در فقه چرا لازمه؟ در سایه غیر فقه چون این رفتاری لازم نبود. در فقه ما حاجتمند و حجتیم، باید بر ما در همون روش هم حجت تمام شده باشه، و تا اون روشی ما روش رو اجتهاد کنیم به دست بیاریم تا برای ما در واقع روش اصولی بتواند حجیت داشته باشد که بتوانیم در قبال مولا آنچرا که برایند و برآورد و معدای کاربست دانش اصول است ابزاری و امکانی باشه برای احتجاج با مولا، و الا آراء مشهوره و دیدگاه های دیگران نمیتونه مبنا برای ما قرار بگیره برای اینکه بتونیم به حجت دست پیدا کنیم و حجت رو در شریعت به کار ببریم. مطلب پنجمی که مطرح میشه تلقی مختار که بیشتر اشاره کردیم و بحث خواهیم کرد، که عبارت بود از المنهج العلمی الذی یعطی علم الاصول هو الرویه الدارجه بین العقلاء، همون در واقع عرفی فطری و عقلایی، تقنین و اکتشاف القوانین ان مدارکها و تطبیقها علی مجاریها بود. این تلقی رو ما از روش اصول داشتیم. با توجه به این آیا روش دانش این تلقی که ما داریم، این تلقی، این روش، این تلقی از روش، آیا روش دانش فقه هست یا روش دانش اصول یا هر دو؟ یعنی ما وقتی میگیم روش اصول دوتاست یا دو اطلاق دارد، یک مرادمون اون روشیه که منجر به تکون علم اصول شده، دو اون روشیه که علم اصول رو در خدمت علم دیگر قرار میده، و علم اصول بدان روش ها کشف مسئله میکنه، حل مسئله میکنه. خب وقتی میگیم روش اصول این است، این آیا روشیه که علم اصول داده و در واقع میشه روش علم فقه، یا اینکه به معنای اول از دو معنا از معنی روش اصوله، و یا هر دوست؟ تصور میکنیم هر دوست، یعنی در همون کشف اصول هم کما بیش از همین شیوه تبعیت میکنیم. منتها خیلی روشنه که این چیزی که این تعبیری که در تعریف روش اصول داریم ناظر به روش معنی دومه، و در اون صورت روش علم اصول در حل مسئله با روشی که در فقه به کار بسته می شود که فرع فقهی تولید بشود هرچند 100% این هم نیستند، ولی بسیار با هم مشترکند، چرا که در فقه ما یه سلسله مطالب دیگر رو از قواعدی که در متن فقه هست و قواعد فقهیه و پاره مباحث و مسائل روایی و درایی رو در فقه عملا به کار میبریم که در اصول مورد بحث نیست. این مقدار تفاوت بین روشی که اصول تولید میکنه با روشی که در واقع استنباط و هنگام استنباط و استظهار شریعت به کار بسته میشه تفاوت مایی وجود داره، ولی در یک راستا هستن. در مجموع علم اصول کشف قانون نیست، ولی اکتشاف میشوند. مطلب ششم که برآیند روش کنون اصول آیا فقهی فرد محور و غیر اجتماعی و غیر حکومتگر است یا فقه جامعه پرداز و سیاستگر؟ آیا اصول فقه فقه اجتماعی حکومتگر یا فقه فردگرا و به اصطلاح سیاست گریزه؟ اصل بر این است که اصول فقه به ما فقه اجتماعی حکومتگر بدهد. به هر حال فقهای ما موضوع رو تبایی کردن، فقهای شیعه دست کم به سیاستگری دین، سیاستگزاری دین، حکومتگری دین احتمام داشتن، ولی تمام و تمام به کار تولید فقه اجتماعی و فقه حکومتگر نمیاد و نیازمند ترمیم و تکمیلی هست. اما اجمالا به رغم اتهامی که میزنن، بیش از آن که برایند و برآورده و فراورده کاربست دانش اصول یک فقه فرد محور باشد، اجتماعی و جامعه محور، اما در این حال کامل نیست و گرایش فرد گرایانه خصوصا در مقام تفقه و بسته به ظروف تاریخی و شرایط فقیهان گاهی ممکنه همین اصول رو به کار ببندن اما بغلطن به سمت فقه فرد محور. این تقصیر، این نکته ضعف تقصیر دیگه علم اصول نیست. و نکته دیگر این که علم اصول در واقع در یک دانش روشی است و این دانش چه مایه حاجتمند دانش های همگون و همگن خیش است و همچنین دانش های هموند و مرتبط با خیش است. این نکته ایست. الان البته توضیحش دشواره و نمیتونیم وارد شیم، ولی در پایان این سلسله مباحثی که داریم و خود توفیق استمرار و اتمامش رو عنایت بفرماد، ما یه مطلبی و مبحثی رو داریم، به یه بحثی رو باز کردیم راجع به نیاز اصول به دیگر دانش ها. اجمالا اینجا از کنیم آره نیاز داره، ولی در این زیل این نکته و ویژگی هم باز تأکید میکنیم که آنچنین که باید از دانش ها در علم اصول استفاده نمیشه متاسفانه و علم اصول بیش از این به دیگر دانش ها حاجت داره و در صورت استخدام اونها بسیار غنی و کارآمد و احیانا روزآمد میشه که چنین نمی کنیم. تفاوت هشتمین پرسش، تفاوت روش استنباط اصولی با روش استخراج اخباری چیست؟ که در فراورده کمتر است تا فرایند. در فرایند استنباط اصول اخباری خیلی با هم فاصله دارن، اما کتبی رو که در فقه اخباریون نوشتن فاصلهش با کتب فقهی که اصولیون نوشتن کم و به همین جهت هم است که الان که دستگاه اخباریگری برچیده شده، ولی کتب فقهی اخباریه در دسترس بهش توسط پوشه بهش مراجعه میشه، جز اون کتب متن محور و به نحوی کتبی که در واقع از ناحیه در دور اول محدث فقیهان تولید شده و از اخباریون دوره 20 ساله ظهور مجدد اخباریون یا اصلا پیدایش اخباریون نوشته شده، مثل فرض فرمید که وسائل، که اگر وسائل و کتاب فقهی بدانیم که به هر حال از نظر شیخ روحانی در واقع یک کتاب فقهی است، بهشون آراء خودشو سطرهای ابواب وسائل قرار داده. خب اینا رو اگه ما هم مقایسه بکنیم، چرا هم در فرایند کم و بیش تفاوت بوده در برایند هم تفاوت بسیار واضح و چشمگیر میشه. طرق درستی آزمایی روش های علوم از جمله علم اصول کدام مفهوم، یه مبحث مهمی است که باید اینجا هم بهش اشاره کنیم. در گذشته این رو مطرح کردیم، گفتیم که دست کم با سه شیوه میشه درستی آزمایی و کارآمدی آزمایی کرد دانش اصول یا هر دستگاه روشی. این نقطه پرسش رو البته استقرایی است از کردیم برای اینکه دیدگاه و نگاه ما نسبت به مسئله روشن بشه و در ضمنش یک نقد رقیقی هم علم اصول کنونی رو از زاویه دید روش شناختی داشته باشیم. ولی جای بحث همچنان این فرق داره، یعنی یکی از بحثایی که میشود گشود و اگر لازم شد ممکن این کار رو بکنیم این است که ببینیم چه تلقی از منهج کنونی اصول وجود داره و آسیب شناسی اون تلقی ها. ما به نحوی میتوان گفت که تلقی خودمون رو تفصیل دادیم و بر با فرض درستی تلقی خودمون آمدیم یه نقد رقیقی هم اصول رو کردیم. اما میشود رفت سراغ تلقی های گوناگون و بعد با فرض پذیرفتن اون تلقی اون وقت اصول رو به محک زد و اون تلقی ها مختلف رو از روش اصول به نقد کشید. اگر فرصت بود ایشان ممکنه قسمت رو هم مطرح کنید. سلام علیکم. Thank you.